بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 162، صفحه 327، استاد جوادی آملی، 24/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان فصل پنجم مطلبی بود که به عنوان یک تبصره باید طرح بشود یا باید با مطالب فصل ششم یک جا ذکر بشود، زیرا این مطلب به عنوان یکی از ادله قائلین به حدوث عالم مطرح است و جواب از این دلیل را باید در کنار ادله و اجوبه‌ای که از طرف قائلین به حدوث عالم ایراد شده از ذکر بشود. متکلمین که قائل به آنن که اراده زائد بر ذات است اشکالاتی دارن. یکی از اون اشکالات که به عنوان ادله خودشون میپندارن این است که اگر اراده عین ذات باشد لازم می آید که عالم قدیم باشد، چون انفکاک اراده از مراد محال است و اراده هم ازلی است، پس مراد هم باید ازلی باشد. و یکی از ادله دیگر آنها این است که اگر چنونچه قدرت عبارت از مشیت الفعل است و اراده و مشیت که در تفسیر قدرت عقد شده است عین ذات است و ذات ضرورت ازلی دارد، پس صدور فعل می شود ضروری نه ممکن، و اگر صدور فعل ضروری شد پس عالم واجب است و ماسوی الله واجب است نه ممکن، زیرا ممکن چیزی است که صدور و لا صدورش یکسان باشد، جایز باشد. اگر چیزی صدورش واجب شد و لا صدورش ممتنع شد او می شود واجب نه ممکن. این امور را متکلمین به عنوان ادله خودشون ذکر میکنن، به حکما این امور را در کنار هم ذکر میکنن و از اینها جواب میدن. حق این بود که مرحوم آخوند رضوان الله علیه اون چه که در پایان فصل پنجم ذکر میکند اون را در ردیف مطالب فصل ششم ذکر میکردن به عنوان دفع بعض الاوهام، از او جواب می دادن و ظاهرن ارتباطی با مطالب فصل پنجمی که محل بحث بود ندارد. علی حال، یکی از ادله قائلین به زیادی اراده و اینکه خدای سبحان ارادش زائد بر ذات است و با اراده و قصد کار می کند این است که اگر اراده زائد بر ذات نباشد و عین ذات باشد لازمش آن است که مراد از اراده تخلف نکند، و چون مراد از اراده تخلف نخواهد کرد و اراده ازلی است پس مراد هم باید ازلی باشد، آنگاه یلزم که عالم قدیم باشد، در حالی که ادله اقامه کردن که عالم حادث است، آنگاه با یک قیاس استثنایی نتیجه میگیرند که اراده زائد بر ذات است. میگویند لو کانت ارادته تعالی عین ذاتهی للزم قدم العالم ولکن التالی باطل فالمقدم مثله. این قیاس استثنایی را در دو بخش تبیین میکنند. بخش اول مربوط به تلازم بین مقدم و تالی است، بخش دوم مربوط به بطلان تالی است. در بخش اول میگویند اگر اراده عین ذات خدای سبحان باشد می شود ازلی، و چون تخلف مراد از اراده محال است و اراده ازلی است، پس مراد هم باید ازلی باشد. لو کانت ارادته عین ذاته، یعنی اگر اراده عین ذات باشد و ازلی، لکان العالم قدیما، چرا؟ چون انفکاک مراد از اراده محال است. بخش دوم بیان بطلان تعالی است. میگن لکن نتالی باطل، زیرا ثابت شد که عالم حادث است. لکن نتالی باطل، یعنی عالم ازلی و قدیم نیست، حادث است. فالمقدم و مثلو، پس اراده ازلی نیست و حادث است. حکما از این قیاس استثنائی جواب دادن، گفتن ما تلازم بین مقدم و تاری را قبول داریم ولی بطلان تاری را قبول نداریم. گفتید لو کانت ارادته سبحانه و تعالی عین ذاتهی للزم قدم العالم، ما تلازم بین مقدم و تالی را میپذیریم. گفتید لکن تالی باطل فالمقدم و مثلو، ما مناقشه میکنیم نمنع و بطلان تالی. تالی باطل نیست، زیرا عالم که همون فیض خدای سبحان باشد دائمی است. عالم دائمی است و قدیم بودن عالم چون قدیم ذاتی نیست، محذوری ندارد، متکیست به قدیم ذاتی که هو الله سبحانه و تعالی، و این محذوری در پیش ندارد. لذا در پایان نمط پنجم اشارات و تنبیهات ابن سینا بعد از نقل ادله طرفین این چنین میگوید ادله قارینه به حدوث عالم را شنیدید، ادله قارینه به قدم عالم را توجه کردید، اختیار هر یک از این دو قول به نظر شما و به عقل شماست، در صورتی که هوا و وهم را در این داوری راه ندهید. اینها مهم نیست، مهم آن است که بدانید واجب الوجود واحد لا شریک له. اون چه که مهم است اثبات اصل واجب و وحدانیت واجب است، که واجب ثانی ندارد. اما عالم قدیم است یا حادث، میفرمان اون چنان مهم نیست، زیرا اون چه که قابل اهمیت است و نمی شود درباره او اغماز کرد، اصل ذات حق تعالی و وحدانیت اوست، که خدای سبحان واجب الوجود است لا شریک له. جهان چه حادث باشد چه قدیم ممکن است. اگر قدیم باشد قدیم ذاتی نیست و حادث ذاتی است، و اگر حادث هم باشد که حادث ذاتی و حادث زمانی است. چون امکان زمانی حاکمه بر عالم است و عالم ذاتن ممکن است، پس ذاتن محتاج است، پس ذاتن حادث است، گرچه قدیم باشد زمانن و مانند آن. بسیار از حکما این ادله را با ابطال جمله بعد حل کردن، یعنی تلازم مقدم و تالی را قبول کردن، لکن گفتن که ما تالی را حق می دانیم باطل نمیدان. مرحوم صدر المتعلهین از این قیاس استثنایی جواب میدهد، میگوید به این که تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است، نه بطلان تالی. تالی باطل هست و اما بین مقدم و تالی تلازمی نیست، یعنی اراده خدای سبحان عین ذات اوست و اراده ازلی است، اما عالم حادث است. گفتید اگر اراده خدای سبحان عین ذات او باشد للزم قدم العالم، می فرماید نه، نمنع تلازم بین المقدم و التالی، زیرا ذات حق ازلی است و اراده او عین ذات اوست و ازلی است، ولی عالم حادث است. قدم عالم را مانند متکلمین ابطال می کنند، ولی اراده ازلی را مانند حکما تثبیت میکنند. لذا میگویند این حرفی است در بین حکما و عرفا بی سابقه، نه متکلمان به عمق این حرف رسیدند، نه حکمای مشاب به این حرف دسترسی پیدا کردند، نه در کلمات عرفا شامخین این مطلب یافت میشود. اونها بسیاری از مطالب بلند را رسیدند و بیان کردند. اما این مطلب که اراده ازلی باشد و عالم حادث باشد نه در کلمات متکلمین است، نه در کلمات حکمای مشا و در کلمات عرفا، زیرا همونطوری که اراده یعنی علم به نظام اصله ذاتی حق سبحانه و تعالی است، این حق است، حدوث و سیران و تجدد هم این عالم است. این طور نیست که عالم دو جور وجود داشته باشد، یه وجود قدیم یه وجود حادث و تعیینش به عهده عامل خارج باشد. جهان یعنی سماوات و ارض، عالم ماده، عالم نفوس، عالم طبیعت، عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان و مانند آن، هرچه که به نام ما سوی الله مطرح است، هرچه که به نام سماوات و ارضین و کهکشانها و ماده و امثال ذلک طرح می شوند، اینها محکوم به سیلان و تجددن بر اساس حرکت جوهری. حدوث زمانی ذاتی اینهاست، یعنی هویت اینها هویت ناآرام و سیال است، نه اون حدوث ذاتی که سخن از ماهیت هست مطرح باشد، اون که مفروغ عن هست. حدوث ذاتی که سخن از ماهیت هست اون مفروغ عن هست، که ماهیت ذاتاً لا اقتضاست و وجود را از غیر دریافت می کند، پس این وجود که از غیر افاضه شده مسبوق است به لا اقتضایی خود ذات، می شود حدوث ذاتی. اون حدوث ذاتی که در کلمات همه هست، سخن از حدوث زمانی است، که حدوث زمانی ذاتی تمام جهان طبیعت است. ذاتی یعنی عین هویت اونهاست، نه ذاتی یعنی در ماهیت اونها مأخوذ باشد. می‌فرمایند همون طوری که ازلیت برای اراده حق سبحانه و ذاتی است، سیلان تجدد هم برای جهان خلقت من السماوات و الارضین ذاتی است. اراده تعلق گرفته به مرادی که این چنین است. این مراد حقیقتی است هر لحظه تازه، مراد واقعیتی است هر لحظه نو. این مراد بقا ندارد فزدن از قدم. جهان ماده آرام نیست فزدن از قدیم، ثابت نیست فزدن از قدیم، باقی نیست فزدن از قدیم. بقای دو لحظه برای او محال است، چه رسد به قدم. بنابراین از این استدلال اهل کلام مرحوم صدرالمتعلهین جواب خاص دارد، و اون اینکه تلازم بین مقدم و تالی را ما نمیپذیریم. اینکه گفتید اگر اراده خدا عین ذاتش باشد و ازلی باشد لازم قدم العالم، ما هم قدم عالم را نفی میکنیم و نمیپذیریم، لیکن بین اون مقدم و این تالی تلازم نیست، زیرا اراده ازلی است و مراد حادث است. اراده ازلی است و مراد حادث است، و این انفکاک اراده از مراد نیست، چون اراده تعلق گرفت به مراد علامه و علیه. اگر اراده تعلق گرفت به مراد علامه و علی، اگر اون مراد قدیم باشد یا اون مراد ثابت باشد یا اون مراد باقی باشد، در این گونه از موارد است که محظور انفکاک در بین است، که اراده از مراد جداست. ولی اگر اراده تعلق گرفت به چیزی که حقیقت او عین سیلان و تجدد است، او باید حادث باشد، یعنی حدوث زمانی در هویت او مأخوذ است نه در ماهیت او. لذا از این ادله اهل کلام به عنوان ابطال تلازم بین مقدم و تالی جواب میدهند، نه به عنوان ابطال تالی که ابطال سخن این متکلمین درباره تالی که حکما جواب دادند، چون متکلمین گفتند لکن تالی باطل، حکما میگوین لا نسلم بطلان التالی، این چنین است. بسم الله الرحمن الرحیم. در همین پایان صفحه 327 جلد ششم فرمود و مع ذالک، ای مع کونهی جل اسمه تام الفاعلیت فی ذاتهی من غیر ارادت زائدت او دائن منتظر و مرجح مترقب لا یلزم قدم العالم و تسرمد ما سواه من عالم طبیعت و الاجرام. یعنی با اینکه اراده حق سبحانه و تعالی عین ذات است، با اینکه فاعلیت او عین ذات است چون هو الاول و هدف داشتن او هم عین ذات است، یعنی خود ذات عین هدف است چون هو الاخر، و ازالک محذوری به نام قدم عالم در بین نیست که متکلمین استدلال کردن. یکی از ادله اهل کلام بر اینکه اراده زائد هست این است که اگر اراده عین ذات باشد و زائد نباشد یلزم قدم العالم، در حالی که حدوث عالم اثبات شد. جوابی که حکما دادن مناقشه در بطلان تعالی است، جوابی که صدر المتعلم میدهد مناقشه در تلازم بین مقدم و تعالی است. لذا فرمان و مع ذالک، ای مع کونه جل اسمه تام الفاعلیت فی ذاتهی، که ذاتن فیاض است، نیازی به اراده زائد ندارد، زیرا اراده در اونجا عین علم است و علم عین ذات. تام الفاعلیت فی ذاتهی من غیر ارادت زائدت، مانند سایر مریدها که اراده اونها زائد بر ذات است. او دائن منتظر، مانند سایر فاعلین به قصد که روی انگیزه و قصد زائد بر ذات کار میکنن. او دائن منتظر و مرجح مترقب، با اینکه اراده عین ذات است نیازی به انگیزه بیرون ندارد، مع ذلک لا یلزم قدم العالم و تسرمد ما سواه، لازم نمی آید که عالم قدیم باشد و ما سوى الله سرمدی باشد، بلکه ما سوى الله یعنی سماوات و ارضین و جهان طبیعت و اون چه که در عالم طبیعت هست حادث هست و حدوث زمانی ذاتی اونهاست، یعنی عین هویت اونهاست. لا یلزم قدم العالم و تسرمد ما سواه من عالم طبیعت و الاجرام، فرکیتن کانت اون طبیعت و اجرام او اون سریتن، صورتن کانت اون طبیعت او مادتن، نفسن کانت اون طبیعت او جسمن. همه این امور که ارتباطی به ماده دارن، چون بر اساس حرکت جوهری سیلان در هویت اینها مأخوذ است، اینها آرام نیستند، اینها باقی نیستند، فرضاً از اینکه قدیم باشند، اینها هر لحظه تازه‌اند. کما سبق ذکره فی السفر الاول، در بحث حرکت جوهری و همچنین و سنوئی دل قول فیه ان شاء الله تعالی، اون مقداری که مربوط به نفس است که بیان میکنن، اون مقداری که مربوط به دوام فیض و حدوث مستفیض است، اون را در موقف فیض حق سبحانه بیان میکنن. این را قبلا بیان کردن و بعدا هم خواهند بیان کرد. لذا میفرمایند که چون امر دقیقی است، ناچاریم با تعبیرات گوناگون به خوبی او را تبیین کنیم. لأنه مسلک دقیق و منهج عنیق، که لا یسبقنا احد من حکماء الاسلام و المتکلمین ولا حصل ایزن لصوفیت الاسلامیت به طریق الکشف و ذوق بل به مجرد مطابعت شرایط و تسلیم لاحکام صادقین سلام الله علیهم اجمعین. می فرماین این مطلب که فیض دائم است ولی مستفیض حادثه است، این نه تنها در سخنان اهل کلام نیست بلکه در کلمات حکما هم نیست و عرفا هم به اون نرزاه کشف نرسیدن. یعنی چیزی در کلمات عرفا به عنوان مشهود و منکشف برای اونها حل نشده است که عالم به عنوان حرکت جوهری حادثه است. حرکت جوهری را که برهان تثبیت کرده است، عارف نتوانست با مشاهده شهودی خود ببیند. گرچه در کلمات بزرگان سخن از تجدد امثال هست، سخن از اینکه فیض هر لحظه تازه است هست، اما چه در نثر و چه در نظم که گوشی از اون را مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در این تعلیق بیان کردن، اما خوب به مسئله حرکت جوهری توجه کنند و بین دوام فیض و حدوث مستفیض فرق بگذارند. فیض را که وجه الله هست دائم بدانند و بگویند وجه الله دائم است و کل منهی قدیم. مستفیض که جهان است و عالم است حادثه است. این تفکیک بین فیض و مستفیض که تلازم را بین ذات و فیض بدانند نه بین ذات و مستفیض، و عالم را که علامت خدای سبحانه است حادث بدانند و ما سوی الله را پدیده بدانند، ولی وجه الله را که همون فیض منبسط اوست و آیت کبرای اوست او را دائمی بدانند. این تحلیلات در کلمات عرفا هم نیست یا بسیار کم و مبهم است. لذا می فرماین لا یسبقنا احد من حکماء الاسلام و المتکلمی، اینها که اهل نظرن به این مطلب نرسیدن، ولا حصل ایزن لصوفیت الاسلامیه برای عرفای اسلامی از راه کشف و ذوق هم حل نشده است به طریق کشف و ذوق بل به مجرد تقلید. مرحوم سبزواری می فرماید عرفا به این حقایقی که گفتن رسیدن، نشانش نثر و نظمی است که در کلمات این بزرگان است و اینها هم سخنی را به تقلید نمیگویند. تا چیزی برای اینها حل نشود از اون دم نمیزنند. و چون این گونه از سخنان در کلمات عرفا کم نیست، معلوم می شود مشهود اونها هم شد. علی ای حال، اگر یک فرق دقیق بین حرکت جوهری و تجدد امثال انشاءالله بیان بشود، اونگاه روشن خواهد شد که آیا اون چرا که صدر المتعلهین به عنوان حرکت جوهری می نامد این اون را عرفا یافتند یا غیر اون را. لذا می فرمایند دیگران اگر سخن از حدوث بر زبان جاری کردند، به مجرد متابعت شرائع و تسلیم لاحکام معصومین علیهم السلام که صادقند به امر الهی، همونطوری که خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فصدع به ما تو عمر، دیگر معصومین علیهم السلام هم صادق امر الهی هستند باذن الله، از صادقین و مبین احکام الهی هستند بإذن الله. سلام الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. این یکی از ادله متکلمین بود درباره حدوث عالم که خواستن از رای حدوث عالم نتیجه بگیرن که اراده خدا ازلی نیست و زائد بر ذات است. حکما از راه ازلیت اراده دوام عالم را اثبات و قدم فیض را اثبات کردند. متکلمین از راه حدوث عالم زیادی اراده را اثبات کردند. گفتن اراده باید زائد بر ذات باشد چون عالم حادث است. حکما گفتن چون اراده ازلی است فیض باید دائمی باشد. مرحوم صدر المتعلهین در مسئله ازلیت اراده سخن حکما را پذیرفت، ولی مسئله دوام فیض را از مسئله قدم عالم تفکیک کرد. فرمود ازلیت اراده با دوام فیض تلازم دارد نه با قدم عالم. پس این دلیلی که متکلمان به او استدلال کردن با این سخن دفع می شود. دلیل دیگری که متکلمین اقامه می کنند برای اینکه اراده نمی تواند ازلی باشد، و قدرت همون صحت الفعل و ترک است، نه مشیت الفعل و مشیت و عدم و مشیت الفعل. و اگر قدرت را به تعبیر امام رازی در مباحث مشرقیه به این دو شرطیه تفسیر کرده ایم، گفتیم قدرت کون القادر شش فاعل به حیث این شاء فعل و علم یشاء لم یفعل، متکلمین میگویند که با قبول تفسیر قدرت به این معنا، همونطوری که این دو شرطیه صادق است، دو حملیه هم صادق است، یعنی شاء و فعل در بعضی موارد لم یشاء و لم یفعل. چون در ازل لم یشأ لم یفعل برابر این عالم حادث است، و چون در لا یزال شاء و فعل لذا عالم پدید آمد. دلیل دیگری که متکلمین اقام میکنن میگن به این که اگر اراده ازلی شد پس صدور عالم میشود واجب. اگر صدور عالم واجب شد لا صدورش می شود ممتنع. اگر چیزی صدورش واجب شد و لا صدورش ممتنع، او واجب الوجود است، او ممکن نیست، زیرا ضرورت است که وجوب یک طرف به امتناع طرف دیگر را تأمین می کند، و این با امکان که لا ضرورت طرفین سازگار نیست، در حالی که عالم ممکن است. این دلیل را هم باز به عنوان قیاس استثنایی طرح میکنند. میگویند لو کانت ارادته سبحانه و تعالی ازلیتن کان صدور العالم واجبن و لا صدوره ممتنعا، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. اگر چنونچه اراده خدای سبحان ازلی باشد، صدور عالم می شود ضروری، چون انفکاک این معلول ازلی از اون علت ازلی محال است. پس صدورش می شود واجب و لا صدورش می شود ممتنع. اونگاه چیزی که صدور او ضروری است و لا صدور او ممتنع، این ممکن نخواهد بود، در حالی که العالم ممکن. گذشته از حدوث و قدم، مسئله امکان مطرح است. دلیل اول این بود که یلزم قدم العالم و تالی باطل. دلیل دوم این که یلزم وجوب العالم و تالی باطل. از این قیاس استثنایی مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه یک طور جواب دادن، دیگران به سبک دیگر جواب دادن، مرحوم صدر المتعلهین به طرز دیگر جواب میدن. اول مرحوم صدر المتعلهین نظر خودشون رو در این جواب بیان میکنن، بعد نظر مرحوم محقق داماد استاد بزرگوارشون رو ذکر میکنن، اونگاه از جواب مرحوم محقق داماد چند تا پاسخ میدن، چون جواب را نمیپذیرن. سرانجام سخنی از محقق طوسی نقل میکنن، اون را به عنوان تأیید یادآور میشن. جوابی که مرحوم آخون میدن میفرمان به این که در این قیاس استثنایی هم اون که محذور دارد با مقدم تلازم ندارد، و اون که با مقدم تلازم دارد و لازمه مقدم است محذوری ندارد، یعنی و لازمو غیر باطل و باطلو غیر لازم. شما در قیاس استثنایی گفتید لو کانت ارادته سبحانه و تعالی ازلیتن کان صدور العالمه ضروریان و لا صدور العالمه ممتنع. بعد گفتید لکن تالی باطل فالمقدم مثلو. مرحوم صدر المتعلهی می فرمان به این آیا مراد شما از این تالی آن است که اگر اراده خدای سبحان ازلی باشد صدور عالم ضرورت ازلی پیدا می کند و لا صدور عالم امتناع ازلی پیدا می کند، یا منظورتون آن است که اگر اراده خدای سبحان ازلی باشد صدور عالم ضرورت ذاتی پیدا می کند و لا صدورش امتناع ذاتی؟ کدام یک از این دو مراد است؟ چون در منطق بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی فرق گذاشته شد، بین امتناع ذاتی و امتناع ازلی فرق گذاشته شد. فرق ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی آن است که در ضرورت ذاتی محمول برای موضوع ضروری است اما مادام از ذات، مادامی که ذات ذات هست این محمول برای او ضروری است، اگر اون ذات نباشد محمول هم برای او ضروری نیست. مثلا کل انسان حیوان به ضروره، این ضرورت ضرورت ذاتی است، یعنی کل انسان مادام انسانن فهو حیوان به ضروره. اگر چیزی انسان بود مادامی که انسان است حتما حیوان است، ولی اگر از بین رفت این انسان از بین رفت معدوم شد، چون در حال عدم انسان نیست حیوانم نیست. لذا اگر حیوانیت برای انسان ضرورت دارد محدود است به مادام از ذات. مثلا اگر ناطقیت برای انسان ضرورت دارد مقید است به مادام از ذات، کل انسان ناطق به ضروره اما مادام از ذات. اگر این ذات انسان معدوم شد در حال عدم انسان نیست تا رسد چه رسد بینگه حیوان یا ناطق باشد. پس ضرورت ذاتی آن است که محمول برای موضوع ضروری باشد مادام از ذات، ولی ضرورت ازلی آن است که محمول برای موضوع ضروری باشد مطلقا، مقید به مادام از ذات نباشد، زیرا اون ذات مطلق است. اگر ذات مطلق است سابقه عدم ندارد یا لاحقه عدم برای او فرض نمی شود تا ما بگوییم مادام از ذات ضرورت دارد و مادامی که ذات نیست ضرورت ندارد. اگر در منطق بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی فرق گذاشته شد و در اونجا ثابت شد تمام غذایایی که موضوع اون غذایا ذات خدای سبحان است، محمول اون غذایا هستی یا یکی از صفات ذاتیه خدای سبحان است، اون قضیه موجه است به جهتی به نام ضرورت ازلی، مثل اینکه الله موجودون، جهت این قضیه ضرورت ازلی است به ضرورت ازلیه. الله به کل شیء علیم به ضرورت ازلیه. الله به کل شیء قدیر به ضرورت ازلیه. هو الحی الذی لا یموت به ضرورت ازلیه. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار به ضرورت الازلیه و امثال ذالک. اونجا که عالم از لا معلوم به ضرورت الازلیه، همه این مسائل به ضرورت الازلیه حل است. و اگر از صفات ذاتیه تنزل شد به صفات فعل رسید، مسئله جهتش عوض می شود. پس یک ضرورت ذاتی داریم، یک ضرورت ازلی. اگر منظورتون که گفتید در صورتی که اراده عین ذات باشد، لازم می آید که عالم صدورش واجب و لا صدورش ممتنع باشد، یعنی صدور او ازلی باشد و لا صدور او امتناع ازلی، این تلازم بین مقدم و تاریخ ممنوع است. زیرا صدور عالم به اراده ازلی تکیه می کند. وقتی به اراده ازلی تکیه می کند، به ذات خود تکیه نمی کند. وقتی به ذات خود تکیه نکرد، می شود مادام از ذات. اونی که به ذات خود متکی است، به مطلق است و نامحدود است، او دارای ضرورت ازلی است. چیزی که به غیر متکی است که نمیتواند دارای ضرورت ازلی باشد. پس اگر اراده خدای سبحان عین ذاتش باشد و ازلی باشد، لازم نمی آید که عالم ضرورت ازلی داشته باشد و لا صدورش امتناع ازلی داشته باشد. اگر منظورتون آن است که در صورتی که اراده ازلی باشد، صدور عالم ضرورت ذاتی پیدا میکند و لا صدورش امتناع ذاتی پیدا میکند، این تالی با اون مقدم تلازم دارد، ولی بسلان این تالی مقبول نیست. عالم با ضرورت ذاتی سازگار است، با امتناع ذاتی سازگار است، با امتناع ازلی یا ضرورت ازلی سازگار نیست. یک موجود ممکن با ضرورت ذاتی و با امتناع ذاتی سازگار است، گرچه با ضرورت ازلی و امتناع ازلی سازگار نیست. این جوابی است که صدر المتعلهین میدن تا برسیم به نظر مرحوم محقق داماد. لذا در فصل ششم میفرماین، فصل ششم، فی دفع بعض الاوهام عن هذا المقام، بعضی که ثابت شد اراده خدای سبحان ازلی است، ادله اهل کلام رو یکی پس از دیگری به عنوان وهم ذکر میکنن و دفع میکنن. ولعلک تقول اذا کانت ضرورت الالهیت ضرورتا ازلیتا، اگر اراده عین ذات است و ذات ضرورت ازلی دارد، کان لا صدور العالم ممتنعا بالذات، چون مراد از اراده منفک نخواهد شد. اگر اراده ازلی شد، مراد هم ازلی است. ممکان لا صدور العالم ممتنع به ذات، فیلزم ان یکون صدوره واجبا به ذات، چیزی که لا صدورش ممتنع است، حتما صدورش واجب است. و چیزی که صدورش واجب بود و لا صدورش ممتنع، این ممکن نخواهد بود. و ذالک ینافی امکان وجوده بذات، چیزی که ذاتن ممکن وجود است، او نمیتواند ذاتن واجب باشد یا ترکش ذاتن ممتنع باشد. آری، چیزی که ذاتن ذاتن ممکن است، میتواند واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر باشد، ولی نمیتواند و واجب بذات یا ترکش ممتنع بذات باشد. و ذالک ینافی امکان وجودی بالذات، این به عنوان وهم از طرف متکلمین. فیقال لک، دفع این وهم است. فیقال لک حسب ما حققناه فی مسئله الوجود من ان کلا من الانیات البسیطت والوجودات المجعولت تابعت للوجود التام بالالهی والانیت الاشدیت الواجبیه، ممکنات ماهیت هایی دارن و وجودی. ماهیات اینها دارای امکان ماهوی است، وجودات اینها دارای امکان ماهوی نیست. امکان به معنای لا ضرورت برای وجودات نیست، چون خود وجود کشف ضرورت می کند. از الوجود کاشف الضروره جا، کاشف الوجوب جا، از شیم آلم یجب لم یوجد. ماهیاتن که دارای امکان ذاتی هن، این امکان ذاتی با ضرورت سازگار نیست، اما امکان در وجودات نیست، زیرا اگر امکان به معنای لا ضرورت وجود عدم باشد، خود وجود برای خود ضروری است و نقیض او برای او ممتنع. چگونه میتوان گفت که وجود شجر لا ضروری الوجود و العدم است؟ آری، ماهیت شجر را میشود گفت ممکن است، یعنی لا ضروری الوجود و العدم است، اما وجودات ای وجود امکان نمی شود در باره اونها گفت که وجودات ممکنن، یعنی لا ضروری الوجود و العدم، چون ثبوت و شیل نفسی ضروری است و سلب نقیض از او هم ضروری است. یا نمی شود امکان را معنی تساوی نسبت دانست، بگوییم به این که وجود شجر ممکن است، یعنی نسبتش به وجود و عدم علی‌السواست. آری، ماهیت شجر ممکن است، یعنی نسبت ماهیت به وجود و عدم علی‌السواست یا لا اقتضاست به مانند آن. اما هیچ کدام از این تعبیراتی که درباره امکان ماهوی مطرح است برای وجودات بسیطه نیست. پس وجود امکان به معنای لا ضرورت ندارد، خود عین ضرورت است، ولی ضرورت ذاتی نه ضرورت ازلی. یعنی وجود شجر امر ضروری و نه امر ممکن، اما مادام از ذات ضروری، یعنی مادامی که خدای سبحان افاضه کرد این وجود وجود است، و اگر افاضه نشود دیگر این وجود ادامه پیدا نمی کند. بنابراین این وجود مادامی که این وجود است ضروری است، منتها ضرورت ذاتی، و ضرورت ذاتی با فقر سازگار است، با امکان فقری سازگار است، البته نه با امکان ماهوی. اون چه که در مسئله وجود گذشت اینه که من ان کلن من الانیات البسیطه و الوجودات المجعوله، که اینا تابع وجود تام الهی هن و تابع انیت شدید واجب تعالی هستن و الانیت الاشدیت الواجبیه، تمام این مراتب وجودی و این کانت ضروریت الوجود، ثبوت الوجوده برای خود وجود ضروری است، لان ثبوت الشیء لنفسه ضروریون. اما و این کانت ضروریت الوجود لان وجودها عین هویتها، وجود این وجودات عین هویت این هاست. وجود برای شجر ممکن هست چون عین ماهیت شجر نیست، اما وجود برای وجود شجر ضروری است، لان الشیء ثابت لنفسه به ضروره. ثبوت الوجود لوجود شجر از باب ثبوت الشیء لنفسه است و این ضروری است. مادامی که نفس هست وجود برای او هست، و اگر این نباشد که خوب نیست. پس ضرورتش ذاتی است نظری. و این کانت ضروریت الوجود لان وجودها عین هویتها، لکن ضرورتها تابعتون لضرورت الازلیت الالهیه. چون عین ربط الالله هست، عین الفقر الیه سبحانه و تعالی است، پس ضرورتش ازلی نیست، ضرورتش ذاتی است. این ذاتی است مرتبط به واجب، لان ضرورتها، لکن ضرورتها تابعتون لضرورت الازلیت الالهیه، لأن ضرورتها مادام الجعل و الافاظه است، پس ضرورتش مادام از ذات است، یعنی ضرورتش ذاتی است نه ازلی. لا فی انفسها ما قطع نظر ان ارتباطها بالوجود تام الالهی، تا بشه ضرورت ازلی. اگر چیزی مادام الارتباط ضروری است و به حساب نفس خود ضروری نیست، این ضرورتش ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. این ضرورت ذاتی با فقر و ربط سازگار است. لا فی انفسها من قطع نظر ان ارتباطها بالوجود تام الالهی، با قطع نظر لاست، چیزی نیست. فقط ثبت الفرق فی علم المیزان، یعنی در منطق، بین ضرورت دائمه الازلیه که مقید به مادام از ذات نیست، ثبوت محمول برای موضوع ضرورت دارد مطلق، و ضرورت ذاتیت التي لا تدوم، این ضرورت الا ما دامت ذات و موجودتن، مثل این که میگویم کل انسان ناطقون به ضرور ما دام از ذات، این ضرورت میشود ذاتی، اون ضرورت میشه ازلی. فتحصل که شما در این قیاس استثنایی اگر خواستید بگویید وقتی اراده ازلی شد و عین ذات شد، لازمش آن است که عالم ضرورت ازلی پیدا کند، تلازم مقدم و تالی را قبول نداریم. اگر گفتید لازمش آن است که عالم ضرورت ذاتی پیدا کند، یعنی وجودات نه ماهیات، ما بعد از اینکه مسئله را باز کردیم، ماهیات را از هویات جدا کردیم، امکان را به ماهیات دادیم و ضرورت را به هویات دادیم، اونگاه میگوییم بطلان تالی را نمیپذیریم. این که گفتید ولیکن نه تالی باطل، میگوییم باطل نیست، زیرا تمام وجودات مادامی که هستند مادام از ذات ضرورت دارند، و اگر جعل و افاضه منقطع شد اینا هیچند. از این راه جواب دادن تا برسن به جواب مرحوم محقق داماد. والحمد لله رب العالمين.